بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در تعبدی و توسلی و اخذ قصد امر عرض کردیم. یه بحث مقدماتی هست که آیا می شود قصد امر را اخذ کرد یا نه، این مبحث اول ماست. مبحث دوم هم تمسک به اطلاق لفظی یا مقتضای اصل عملی و لفظی بود که خواهد آمد. در مبحث اول هم عرض کردیم که تفسیرات مختلفی را برای تعبدیت ذکر کردن. جهت اول همون تفسیر معروف بود که ما تعبدیت به معنای اخذ قصد امر در متعلق هم. که در این جهت هم عرض کردیم دو مقام هست. مقام اول اینکه قصد امر همین امری که خورده است، شخص این امری که خورده است به عمل عبادی، اون لازم است. که این بحث گذشت، آیا ممکن است، ممکن نیست اخذ قصد شخص امر، و چهار وجه یا سه محور در حقیقت ذکر شده بود برای امتناع اخذ امر. یکی لزوم محظور در عالم جهل و عروض امر، تهافت در لحاظ بود. یکی دور بود در عالم فعلیت. یکی هم محظور در عالم محرکیت و قصد امتصال. این قصد امتصال و محرکیت هم تعبیرهای مختلفی داشت که گذشت. ما همه این سه، این چهار وجه را یا سه محور را گفتیم تمام نیست، بحث مفصل گذشت. پس قصد امر به معنای اخذ قصد شخص امر هم بی اشکال است، مانند بقیه قیود خواهد شد دیگه. کل این بحث‌های آینده نیازی بهش نیست. میشه اخذ قصد شخص امر هم مثل اخذ قید استقبال، قید طهارت، قید وقت یا سایر قیود در متعلقات عوامه، قیود واجب، و هیچ اشکالی نداره اخذ اونها. قیود اختیاری یا قیودی که میشه اخذش کرد و مقتضای اطلاق هم نفیشه. ولی خب چون آقایون مشهور قائل به امتناع شدن، این بحثای دیگه هم خوب بهش توجهی بشه. ولی گرچه میشه همه رو حذف کرد و رفت مستقیم سر بحث دوم که بحث تمسک به مقتضای اصل لفظی و اصل عملی. ولی چون این بحثا شده است، واسه این بحثا هم انجام بگیره. مقام دوم اینه که ما قصد تعبدیت را به همون قصد امر تفسیر کنیم. قصد امتثال امر را که از نظر فقهی هم همین جور تفسیر شده است، تعبدیت بر نگردونیم به مسئله دیگری، اخذ قصد امر در متعلق امر، ولی نگوییم اخذ قصد شخص امر. در این مقام دوم خواستن کسانی که محال دونستن، ممتنع دونستن اخذ شخص قصد امر را، قصد شخص امر را در متعلق امر، به یکی از اون چهار وجهی که گذشت مثلا یا سه محوری که گذشت آمدن یک علاجی دادن، گفتن اگر ما در متعلق امر اون یک شیء دیگری را اخذ کنیم غیر قصد شخص امر، اون محاذیر را میتونیم دفع کنیم، ضمن اینکه قصد امر هم گرفتیم، در نتیجه قصد امتثال امر هم لازمه در عمل اعمال عبادی، ولی اون محاذیر دفع میشه. وقت در مقام بیان این مطلب که هم حفظ بشه تفسیر اول که قصد امر لازمه در امتثال، هم اون محاذیر دفع بشه، وجوهی ذکر شده که اون محاذیر دفع کنند. چون هر محظوری ناظر به یه چیز بوده، به یک مقام بوده. محظور وجه اول ناظر به محظور در عالم عروض امر بوده، وجه دوم حجی مرحوم میرزا در مقام دوم و سوم در حقیقت عالم فعلیت و دور در مثلا وصول امر یا فعلیت امر بوده، ولذا این وجوه هم فرق کرده به این جهت. بالاخره وجوهی ذکر کردن، میخوام ببینیم حالا این وجوه حل میکنه، رفع میکنه محظورات رو یا نه. این مقام دومه که ما قصد امر لازم داشته باشیم در باب عباده، ولی آنچه که اخذ شده قصد شخص امر نباشه. چی باشه؟ یکی یه وجه اینه که گفتن طبیعی امر اخذ بشه، نه شخص اون امر. یعنی واضح وقتی امر وقتی میخواد امر کنه بگه نماز را بخوان با قصد امر، نه قصد این امری که حالا بخوام بکنم، تا بگن این تفاوت در لحاظ لازم میاد و امثال اینا. قصد امر ولی یه امر دیگری اگه باشه، حالا عملا نیست غیر از همین امر، قصد طبیعی و جامع امر کسی اخذ کنه در متعلق امر تا این محظور تفاوت در لحاظ دفع بشه. قبلا هم گفتیم که این محظور با این اخذ طبیعی امر در متعلق امر دفع خواهد شد، چون امر در عالم نفس عارض بر تصوره نه عارض بر واقعه. تصور امر، اگر این تصور و لحاظ امر خود این امر باشه که بعد میخواد جعلش کنه، مثلا گفته میشه این لحاظ، این تحافظ در لحاظ اون هنوز موجود نشده، عارض نشده، جعلش نکرده، چطور میتونه فرض کنه اون هستش تا عارض کنه برش اون امر را؟ پس هم لحاظ اخباری باستی بهش بکنه، هم لحاظ انشائی و ایجادی، این تحافظ در لحاظ. اما اگر شخص این امر لحاظ نکرد، ذات جامع امر رو، اعم از این امر یا امر دیگری، جامع که دیگه لحاظ کردنش منافات با ایجاد این لحاظ ایجادی بر خود این شخص امر نداره، جامع رو لحاظ اخباری میکنه، خود این مصداق امری رو که داره انشاء میکنه، شخص امری رو که داره انشاء میکنه، این لحاظش میکنه به لحاظ ایجادی، هیچ تفاوتی هم نیست. به این ترتیب اون محظور دفع میشه، ولی محاظور دیگه باقیه. یعنی اون محظور دوری که بود، چون امر دیگری اگر داشتیم به ذات فعل خورده بود، بله میشد این امر فعلی بشه، ولی چون امر دیگری نداریم، خود این امر فعلیتش فرع فعلیت خودش خواهد شد، مثلا وجه مرحوم میرزا، یا در موضوع باستی وجود چنین امری را فرض کنیم، مفروغون ان بگیریم وجود این امر را، و امری غیر از این نیست، این امر باز مفروض الوجود بگیریم، یا وصول امر را، اون بحثا میاد باقی میمونه، محرکیت هم همینجور باقی میمونه، چون در حقیقت امر دیگری غیر از این امر، غیر از شخص این امر نداریم، این باز که محرک باشه به طرف قصد امر، ولی جامع امر، طبیعی امر. این اگر محرک بود، این قید دیگر، قید قصد امر، محرکت بیشتری نمیاره، همونجوری که گفتیم لغو مثلا نه تأکید میکنه محرکیت را، نه محرکیت زائد را میاره، یا اصلا نمیتونه محرکیت بیاره، چون این امر امر واحدیست به مجموع قصد امر و ذات فعل، محرکیتش به طرف ذات فعل، معناش محرکیتش به محرکیت خودشه، چون محرکیت امر به جزء متعلق در ضمن محرکیت به کل متعلق، همون بحثایی که گفتیم. پس اون محاضر دفع نمیشه. مرحوم محقق عراقی قبلا هم اشاره شد این وجه اول را قبول داشت، وجه دوم رو این حرفا رو قبول نداشت، و وجه اول را قبول داشت که همون یستلزم و عروض الامر علا نفسه، چون قصد امر در معروضش در عالم نفس عکس میشه و این محاله عارض بشه بر خودش، حالا به همون نکته تحافظ در لحاظ و رتبهش لحاظیش متأخره، چطور میتونه در موضوع خودش عکس بشه؟ ایشون میگه اگر جامع را عکس کردیم، نه خصوص این امر، شخص این امر را، این تحافظ در لحاظ رفع میشه، درسته، ولی میفرماید این جامع قابل انطباق بر خود این امر نیست، چون نمیتونه واضح آمر اون جامع را که تصور کنه جوری تصورش کنه که اطلاق داشته باشه شخص این امر هم بگیره، چون اگه بخواد اینجور تصورش کنه باز همون تفاوت یا تقدم و تأخر در لحاظ پیش میاد و این محاله. پس یک جامعه است که ذاتاً مزیق شامل این شخص ابر نمیشه. حالا که شامل شخص ابر نشد، پس قصد شخص این ابر کافی نیست، باید یه امر دیگه ای باشه تا قصد بشه. البته این حرف حرف تمامی نیست، چون در اطلاق ما بیشتر از این نیاز نداریم. لحاظ مصادیق اطلاق جمع قیود نیست، قبلا هم عرض کردیم. اگر اطلاق جمع قیود بود، یعنی تا ما یک فردی را از مصادیق یک طبیعتی را اون طبیعت را شامل او نبینیم، اطلاق نداره برای اون فرد، بله این حرف درست بود. ولی در باب اطلاق گفتن اطلاق جمع قیود نیست، رفع قیوده، یعنی فقط اون ذات جامعه را تصور کنه، این دیگه طبیعت مطلقه است، منطبق میشه در خارج در مرحله فعلیت بر هر چیزی که مصداق این طبیعت باشه. انطباقش قهری است، نیاز به لحاظ نداره، پس شامل این هم خواهد شد. اینکه نمیتواند آمر در مقام امر این مطلق را سریان بده در لحاظ خودش به شخص این امر، نمیتونه بگه این را هم من شامل، این لازم نیست در اطلاق. در اطلاق عدم لحاظ قید لازمه، یا قیدی عقص نشده جامع امر، چه این امر چه امر دیگری. این اطلاق ذاتی در اینجا هست. و اگرم اطلاق لحاظی باشه که بعضی ها گفتن اطلاق لحاظیه، بازم جمع بین قیود نیست، لحاظ عدم القیده، هیچ قیدی عقص نشده با این، و این لحاظش اشکالی نداره، تحافظ لازم نمیاد. نه اطلاق، نه لحاظ سریان به هر فرد فردی، اون میشه جمع قیود، که گفتن اطلاق جمع قیود نیست، رفض قیوده، عدم لحاظه، یا لحاظ عدم قیده، عدم القیده، هیچ قیدی درش عقص نشده. بنابراین این اشکال ایشون که میفرماید اخذ جامع تهافت را و تقدم و تأخر را از بین میبره در عالم عروض امر و تعلق و جعل، ولی این چنین اطلاقی زیق مزیق قابل انطباق و شمول شخص این امر نیست، این حرف حرف تمامی نیست. اگر این تهافت نداشت، انطباقش بر شخص این امر در مقام امتثال و در مقام فعلیت امر قهریه، این رو هم میگیره مانند سایر اطلاقات. پس اون وجه اول دفع میشه با اخذ طبیعی، همونجوری که قبلا هم اشاره شد که کافیست در دفع اون وجه اخذ طبیعی، لازم نیست شخص امر اخذ بشه تا این اشکال تعافد، بلکه در اشکال تعافد ما اصلش هم قبول نداشتیم، اونجا هم گفتیم شخص امر هم میشه لحاظ بشه در متعلق امر، چون دو تا لحاظه، یه لحاظ ایجادی است، انشائی است، لحاظ اخباری است، تعافد بین این دو تا نیست. حالا این بحث دیگری است که اونجا گذشت. این یک جواب یا یک راه حل که برای بعضی دفع بعضی از اون وجوه این راه حل مفیده، ولی برای کل اون وجوه مفید نیست. یه راه حل دیگه مرحوم منصوب مرحوم شیرازی، میرزای بزرگ شیرازی است که ایشون فرموده است برای اینکه حالا که قصد امر نمیشه عکس بشه، ما ملازمش عکس میکنیم. مثلا میگیم واجب است نماز فعل با قصدی که غیر از قصد دنیوی باشه، مثلا یا قصد غیر الهی باشه، با قصدی که این قصد دنیوی نباشه، الهی، غیر الهی نباشه، امر را اخذ نکنیم. یه لازمش را اخذ، نفی اون ضد قصد امر را، اگه قصد امر نکنه به چه عنوان قصد میکنه؟ لابد قصد تبرید داره، مثلا در وضو قصد، یه قصد مادی داره، قصد دنیوی داره، قصد غیر الهی داره دیگه. ما میگیم شرط عدم قصد غیر الهیه. قصد نیست که نماز را بخونه با قصد، به شرطی که اون قصد غیر الهی نباشه، دنیوی نباشه، یه تعبیرات از این قبیل فرمودن برای که به این ترتیب اینه که میشه عکس کرد، اون اشکال هم دفع میشه که تهافت در لحاظ و تقدم و تأخر و در عالم عروض امر از بین میره. این وجه هم گرچه حالا خلاف ظاهر ادله هم هست، ولی خب حالا تعبیر دیگه، وقتی دچار محظور شدن کسی که اونو محال بدونه مجبور تعبیر کنه. این وجه هم جوابش اینه که فقط اشکال اول را دفع میکنه مثل وجه گذشته، یعنی محذور رو در عالم عروض امر از بین میبره، اون تهافت در لحاظ در عالم جعل که مجعول متعلق جعل دیده بشه که انه امر هستش با اینکه حالا میخواد ایجادش کنه، هم متأخر ببینه هم متقدم ببینه در عالم جعل، این محذور رو رفع میکنه چون امر ملاحظه نکرد، ضدش ره نقیزش ملاحظه کرد، اون چیزی که ضدشه، ضدی که دیگه اگه او رفع بشه این یکی قهریه، اون رو عکس کرده و اون متوقف بر اون تهافتی درش تو اون چیز دیگه است، دنیوی مثلا قصد دنیوی یا قصد غیر الهی، این رو عکس کرده در متعلق تهافت در لحاظ لازم نمیاد، ولی اشکالات دیگه باقی سر جاش، اگه اون محاضر دیگه رو کسی قبول کنه یکی از اون محاضر را باقی سر جاش اونها هم هست، یعنی بالاخره اگه بخواد قصد غیر دنیوی کنه امر لازمه، امر فعلی لازمه، وصولش لازمه، باز اون بحث عدم قدرت میاد پیش، قدرت شرط فعلیت امر به جهت امکان و قدرت بر قصد امتثال اون امر لازمه، پس در مرحله فعلیت تا امر فعلی نشه فعلی نمیشه، تا امر واصل نشه فعلی نمیشه، همون بحث دوره در مرحله فعلیت اینجا میاد، یا بحث داعویت هم همونجور، محرکیت این امر چون بخواد محرک باشه بالاخره، چون اخذ شده قصد، ولی قصد غیر دنیوی، یعنی دفع کنه، اینجا محرکیت مثلا به شکل دافعیت اخذ شده، گفتن امر به قصد امر نیست، ولی دفع بشه اون قصدهای دیگر که ضد قصد امره، بازم این دافعیت رو باز این امر بیاره برامون، این امر دافعیتش برای اون ازداد و محرکیتش برای خود قصد امر که دفع او ملازمه با قصد امر جایی که قصد باشه باز همون محضور داره که امر به ذات فعل این دعویت رو داره، این محرکت رو داره، اخذ قصد امر در متعلقش اضافه نمی کنه برای این محرکت، پس لغوه، یا چون جزء ذات فعل جزء مرکبه، جزء متعلقه، ذات متقید هم جزء محرکیت امر، چه به نحو محرکیت چه به نحو دافعیت بر از ضد، جاییست که نسبت به کل بتونه محرک باشه، نسبت به این جزء قصد غیر دنیوی قابل محرکیت نیست، چون یلزم و دافعیت و محرکیت و الى محرکیته، یا دافعیت و الى دافعیت، اما حرفا باز میاد، پس اون محضور در عالم امتثال و قصد امر و محرکیت امر واقعیست، این حل میکنه اون اشکالات، اما اشکال اول را حل میکنه که انه اشکال اول اولین اشکالی بوده که در کلمات اصولیین آمده، در کلمات شیخ و بعدن مرحوم صاحب کفایه و این اشکالات دیگر مرحوم میرزا و دوره در عالم مجعول و فعلیت و داعویت و محرکیت، این حرفا متأخر بوده، مثلا اون زمان اون اشکال اصلی بوده، مرحوم میرزا میخواسته اون اشکال حل کنه که تهافت در لحاظ در عروض امر در عالم نفس عامر و مولا پیدا نشه، گفته خب یه عنوان ملازمه عکس میکنیم، نه اون عنوان امر را تا تهافت لازم بیاد، به درد دفع اون اشکال میخوره این وضع، ولی بقیه محاضری که ذکر شده که در حقیقت بعد اینا تقریر شده و تقریب شده، این بیان کافی نیست. یه وجه سومی هم مرحوم محقق عراقی در تقریراتش داره، ایشون فرموده ما میتونیم اصلا بگیم امر به فعل مقیده به قصد امر خورده فقط به ذات فعل، قصد امر نه قیدش نه شرط نه به نحو قید داخل در امره، چون قید خارج از امره، نه تقید بهش داخل در امره، طبق یه مبنایی که ایشون داره، ایشون میگه ما در باب تقیید و امر به مقید دو نوع امر به مقید داریم که از این مبنا خیلی جاها استفاده کرده ایشون، یکی امر به مقید به ما هو مقید، یکی امر به ذات مقید که هم قید از تحت امر خارجه هم تقید، شما میگه اینم یه نوع امر به ذات مقید هم قید از تحت امر خارج باشه از متعلقه، هم تقید به قید، خب اگه تقید هم خارج باشه پس چی؟ چون میگه این مقید مثل حس، مثل عنوان مشیره، مأمور به اون حس است، اون حسه ای از این طبیعت که توأم با این قید، ولی تقیدش به قید مأمور به نیست، ذات اون طبیعت مأمور به، ذات اون حسه از طبیعت مأمور به. اینم میشه ازش تعبیر میکنه به حس، امر به حسه توأم، یعنی حسه توأم با با قید، ولی هم قید خارج از امر، هم تغییر خارج از امر، چون هر مقیدی ذات و طبیعت هم در اون مقید هست، یه حسه خاص از اون طبیعته، نه مطلق اون طبیعت، پس اطلاق نداره، حسه است، فرده، مثلا نسبت تعبیر به حسه بهتره، حسه است از اون طبیعت، نه کل اون ذات اون طبیعت مطلق است، ولی تقیدش و غیرش هر دو دخیل نیستن در امر، فقط خورده به ذات اون، این نوع این حسه از حسس طبیعی و جامع ذاتی مثلا. این ازششون خیلی جا استفاده میکنه، ازش تعبیر میکنه به مبنای امر به حسه توأم، میفرماید اگه ما این کار کردیم دیگه این اشکالات رفع میشه، شبیه عناوین مشیره، دیدید یه قیدی رو انسان اخذ میکنه ولی مشیره، خود این قید موضوعیت نداره، تحت حکم نیست، مشیره به یه فردیست، مثلا میگی ابن زید را اکرام کن، یه دفعه میگی ابن زید، نه هر کی ابن زید باشه اکرامش کن، این تقید به ابنیت زید لازمه، او تحت امره، پس هر کی بشه ابن زید در آینده به رحم قضیه حقیقی واجب الاکرام، یه دفعه ابن زید رو اشاره میکنه باش به یک ابن خاص، یه حسه زید، یه پسری داره اسمش هم امره، اون عنوان ابن زید مشیر میگیری به اون، میگه اون اکرام کن، یه دیگه اشاره به اون حسه، اون فرد انسان خاصه، هر ابن زید رو نخواهد گرفت، چون مشیر قرارش دید به یه حسه خاصی، یه فرد خاصی. اینجا هم بهشون یه چیز اینجوری تصویر میکنه که مقیدات دو قسمه، یه دفعه خود تقید تحت امره، این های مقیدات متعارفه، یه دفعه این عنوان مقید مشیر به اون حسه ای از طبیعته که توأم با این قیده، اشاره میکنی ذات اون حسه مأمور بهه، تقید و قید و هر دو خارجه. این ایشون تصویر کرده، بعد گفته در باب قصد و قربت ممکنه این قید از این قبیل باشه، شارع بیاد امرش بزنه به ذات فعل، ولی از خلال عنوان فعل عبادی، یعنی فعل با قصد امر، ولی قصد امر نه خود قصد مأمور به، نه تقید نماز به قصد امر مأمور به، مأمور به اون حسه ایست از نماز که توأم با قصد امره، ذات نماز باز مأمور به، ولی این حسش نه مطلقش، این حسه ای که توأم با قصد امره، به این ترتیب قصد امر در متعلق امر اخذ نشد، معروض نیست، تقیدش هم معروض نیست، ذات فعل معروضه، اشکالی نداره ذات فعل معروض باشه، مثل جایی که بگن سله، فقط اگه گفت سله مطلقه حسه نیست، وقتی گفت سله معقص در ام مأمور به حسه صلاته نه مطلق صلات، این حسه است، ولی نه تقید نه قید هیچ کدام تحت ام قرار نگرفت، چون قرار نگرفته اون اشکالات دیگه ایشون میگه دفع میشه، و این اشکال دیگه در اشکالات اینکه یلزم و داعویت و الا داعوی حرفا دیگه نیست، چون مأمور به نیست تقید، قصد ام مأمور به نیست، این قصدم قصد لازم داشته باشه. این اشکا، این بیان ایشون هم قابل قبول نیست، مبناش درست نیست، چون این بحث حسه تو امر که ایشون هم اینجا ازش استفاده کرده، هم جایی دیگر خیلی جاها از این حسه تو امرشون استفاده میکنه، یه جواب کلی داره حرف ایشون که این حسه تو امر در قضایای تصدیقیه درسته، ولی در عالم مفاهیم تقیید مفاهیم حسه تو امر معنی نداره و معقول نیست، چون در عالم مفاهیم ما تبایع رو داریم، هر طبیعتی هر جامعی تا تقید جامع به قیدی عقص نشه در اون مفهوم، مفهوم بدون عقص تقید مطلق اطلاق ذاتی داره، صدق میکنه بر فاقد اون قید، وقتی این مفهوم حسه میشه، یعنی تحسیس پیدا میکنه و خاص میشه نسبت به مطلق، مطلق اون عنوان طبیعی که تقید به قیدی درش عکس بشه. اگه تقید به قیدم عکس نشود، همونجوری که قید خارجه، تقیدش هم بگیم خارجه، بس نمیمونه الا ذات اون طبیعت. ذات طبیعت هم مطلقه، صادق بر فاقدمون هم است، چون عالم مفهومه. مشیریت در عالم مفهوم معنی نداره. مشیریت در عالم مفهوم یعنی چه؟ مفهوم اگر ذات، چون مفهوم مفاهیم تصورات تصدیقات نیست، وجود خارجی نداره، ماهیاتی که در ذهنه. این ماهیت اگر باش هیچ قیدی عکس نشود، تقید به قیدی عکس نشود، مطلق دیگه تخصیص بر نمی داره، محال محسس بشه، اطلاق داره، شامل منطبق بر فاقد قیدم خواهد شد. وقتی منطبق بر فاقد قید نخواهد شد که اضافه بر ذات طبیعت، تقید به قیدی درش عکس کنی، پس حسه توام در باب مفاهیم معقول نیست. چرا؟ در باب تصدیقیات مفهوم از معقول، از باب همون مفاهیم مشیره اون درسته. چون مثلا مثالی که زدیم ابن عمر یا خاصف و نعل، عنوان خاصف و نعل مشیر قرار داد ابن عباس برای ذات مقدس امیرالمومنین. اون آقا گفت که، سائل گفت که خاصف و نعل امیرالمومنینه، مثلا ولی امره، معصومه، فلانه. ولی خاصف و نعل موضوع امامت نیست، این عنوان مشیر بود به اون موجود مقدس، وجود مقدس خارج که ذات امیرالمومنین بود، تشخصش هم به وجودش بود، نه به این قید. در تصدیقیات و وجودات بله، انامیر و مقیده میشه مشیر قرار بگیره، تقیدش داخل نباشه در موضوع اون حکمی که حالا داره با این اشاره میخواد موضوعش مشخص کنه، اونجا معقوله. اما در مفاهیم یه مفهومی رو که مولا عکس کرد بخواد این موضوع متعلق حکم قرار بده، اگر تقید درش عکس نکنه، این مفهوم ذات اون جامع باشه، ذات جامع مطلق اطلاق داره، پس اصل این مبنا قابل قبول نیست در بحث استعتبار هم در عالم مفاهیم. مضافاً بر این که اشکال این، اشکال دور را، اشکال اون داعویت را ممکنه حل کنه، شاید هم ایشون بیشتر برای دفع اشکال داعویت این رو بیان کرده که اشکال مرحوم ها شیخ و دیگران بوده، در کفایه آمده اشکال محور سوم که اگر امر بخوره به قصد امر، وقت این محرکیت به محرکیت خودش است و از این حرفا، این علیت برای علیت خودش است، یا لازم میاد که قصد امر را قصد کنه و قصد به قصد متعلق نمیشه، به خودش متعلق بشه، محاله، چون تأخر و تقدم لازم میاد، به یه قصد دیگری از امر تعلق بگیره، اونم محاله، به اون بیاناتی که گفته شد ناظر به اون اشکال بوده ظاهرا. و الا اگر بخواد با این بیان همه اون سه محور اشکال رو رفع کنه در سه محور، خب در محور اول و دوم رفع نمیشه، چون حسه توام بالاخره به نحو مشیر هم اگه باشه باید قصد امر لحاظ بشه تا بتونه اون به حسش امر بخوره. پس در معروض امر وقتی میخواد بگه جع به صلات مع قصد الامر، قصد امر باز بیاره، کدوم امر؟ خود این امر. پس تفاوت در لحاظ پیش میاد. درسته مشیر گرفته ای را، نه قید، تقیدش هم قید نگرفته، ولی بالاخره باز لحاظش کنه. خب این هنوز ایجاد نشده، حالا میخواد ایجادش کنه، باز لحاظ اخباریش کنه. در حسه مشیره و حسه توام عنوان مشیر هم ما بایستی لحاظ کنیم، اون مفروغ سره مفروغون ام، تفاوت در لحاظ پیش میاد در عالم عروض جه، عروض حکم، عروض. بله؟ در متعلق، در متعلق میخواد عکس کنه، در ممکن مفروضی که نگیره، مفروضی هم بگیره بازه تحافته، چون هنوز نیستش، شخص امر میخواد بگیره، نمیخوام که برگردیم به طبیعی که جواب قبلی بوده. خود این امری که هنوز انشاءش نکرده ولو به عنوان مشیر میخواد عکس کنه در متعلقش، باز تحافت در لحاظ پیش میاد، دورم پیش میاد، چون مکلف بخواد این حسره، امر خورده به حسه نه به جامعه، تقید به امرم خارجه. خب این حسه چطور میخواد امرش رو احراز کنه؟ وقتی میتونه امرش رو احراز کنه که این قصد امرم باشه، نه از باب اینکه جزئه، از باب اینکه با این قصد امر حسه مشخص میشه در خارج. پس بازم بایستی این امر به او واصل باشه و وصولش در جاییست که این قصد امر ممکن باشه برای او، یا به عبارت دیگر اینجا قصد امر گرچه جزء متعلق نشد، نه خودش نه تقید بش، چون حسه تو امر مأمور بهه، ولی قصد امر لازم شد ولو به عنوان مقدمه از برای اینکه اون حسه توام ایجاد بشه. تا قصد امر نکنه اون حسه توام ایجاد نشده، طبیعیه. پس برای ایجاد اون حسه توام بنابر معقول بودن حسه توام در مفاهیم بایستی قصد امر رو بکنه، نه چون مأمور بهه به امر متعلق این امر، چون بنا شد هم قید خارج باشه از متعلق هم تغییر، چون با این چون مقدمتاً با این قصد امر حسه توام رو میتونه ایجاد کنه، تا قصد امر نکنه حسه توام ایجاد نشده. پس بازم واجب میشه قصد امر رو انجام بده تا اون حسه توام ایجاد بشه. خب وقتی میخواد قصد امر رو انجام بده، اینجا قادر نیست بر قصد امر مگر اون امر فعلی باشه به اون حسه. بازم اون اشکال مرحوم میرزا وارد میشه که تا فعلی نشه این امر قصد امر ممکن نیست. اینجا قصد امر وجوبش از وجوب نفسی شد وجوب مقدمی، وجوب غیری. بازم وجوب غیریش هم متوقفه بر فعلیت امره تا مقدور باشه. اگه مقدور نبود امر نمیتونه فعلی بشه، چون مقدمه واجب هم اگر مقدور نبود واجب مقدور نیست، امر بهش فعلی نیست. پس بازم اشکال عدم مقدوریت مگر در طول فعلیت امر یا در طول وصول امر، این اشکال باقی میمونه، این اشکال قابل دفع نیست با این بیان ایشون. مرحوم مرزا همینه میگه، میگه شما تا این امر فعلی نشه، اونجا ایشون فعلیت خود امر گرفته، ما وصول ایشون آیسد وصول رو گرفت، ایشون فعلیت خود امر گرفت. باز فعلیت عقص بشه تا مقدور باشه، ولو به جهت مقدوریت مقدمش، نه مقدوریت واجب نفسی واجب غیری که مقدمه شه، باز عقص بشه تحقق اون امر. پس تا فعلی نشه فعلیت خود امر نخواهد بود که مجعول فعلیه، فعلی نخواهد، بس فعلیتش متوقف میشه بر فعلیتش. چون تا فعلی نشه مقدمش مقدور نیست، تا مقدمه مقدور نشه امر به ذل مقدمه نمیتونه فعلی بشه. امر فعلیت امر به مقدمه به ذل مقدمه متوقف بر مقدور بودن هم مقدمه است هم ذل مقدمه، و در حقیقت مقدور بودن مقدمه مقدور بودن بر ذل مقدمه نمیاره. و چون به جهت قدرت بود این اخذ امر یا اخذ وصول امر، این دور باقی میمونه در مرحله فعلیت. بنابر هر دو بیان، هم بیان میرزا هم بیان شهید سعد، بنابراین این حسه توام هم نمیتونه اشکال دور رفع کنه. حالا شاید اشکال محرکیت و دعویت اونها رو رفع کنه که اونها هم معلوم نیست بودن. این بس. پس این وجه هم مهم. مهمترین وجهی که ذکر شده در مقام تخلص از خلاص شدن و دفع اشکال اخذ قصد شخص امر، گفتن ما نیاز نداریم که امر را اصلا اخذ کنیم. میتونیم اینجوری بگیم، بگیم آنچه که اخذ شده است در باب عبادیات اعمه از قصد امر، قصد ملاک، قصد محبوبیت و مراد مولا بودن، یا قصد اراده تشریعیه مولا، امتثال اراده تشریعیه مولا، یا اگر جایی هم حسن ذاتی داشت یک فعلی، قصد حسن ذاتی مثل که گفتن در باب مثلا سجود، خضوع، خشوع برای مولا، این امر هم نداشته باشه خودش حسنه، چون یه نوع احترام مولاست. اگر نگیم عبادت ذاتی، حالا بعضی تعبیر به عبادت ذاتی کردن، گفتن بعضی از عبادات عبادیتش عبادی بودنش ذاتیه، مثل سجود. حالا عبادت هم نگیم، خضوع هست، بالاخره احترام هست، احترام مولا، خضوع و خشوع در مقابل مولا، این حسنه، عقلا حسنه. امرم بهش نباشه، مولا امرم نکنه به مأمور خودش که براش سجود کنه، خضوع کنه، ولی اگر بنده مولا براش خضوع کرد، احترام کرد، خضوع کرد، خشوع کرد، این عقل میگه این کار حسنی است و کرده برای مولا. یه حسن ذاتی هم داره بعضی از عبادات، البته این در همه جا نیست، در همه عبادات نیست، ولذا این نمیتونه همه جا حل کنه مشکل را. ولی قصد ملاک گفتن در همه جا هست، چون بالاخره ما قائل به این که هستیم که همه اوامر تابع مصالح و مفاسد و ملاکاتی هست درش. قصد محبوبیت و اراده تشریعی مولا، اینا رو میشه قصدهای قربی حساب کرد. آنچه که لازمه در عبادات قصد قربته، قصد قربت هم اعمه از قصد امر یا قصد محبوبیت یا قصد اینکه این فعل یک ملاکی داره و مولا این ملاکش مثلا میخواد که یا قصد حسن ذاتی. قصد حسن ذاتی که عرض کردم همه جا نیست، محدود، اون رو نمیشه معیار قرار داد. قصد ملاک هم یک اشکال صغروی شاید صد کرده که اشکال درستی هم هست. میفرماید قصد ملاک قربی هست که کسی ببینه مولاش یه ملاک یه غرضی داره گرچه امرش هم نکرده، به خاطر اینکه این غرض مولا انجام بگیره بره و اون کار رو انجام بده برای مولا. این قطعا تقرب به مولاست، یعنی قصد قربی است و انقیاد برای مولا، گرچه مولا امرش هم نکرده این قصد قربی است، چون تحصیل بدائی تحصیل غرض برای مولا و خدمت مولا در حقیقت انجام. خدمت مولا خودش کار حسنی است، این قصد قربی است، الهی است. ولی این در موالی معقوله که اون مولا یک غرضی واقعا داشته باشه برای خودش، یک مثلا تشنه باشه این بره برش آب بیاره، یک نفعی به مولا برسه، یک خدمتی به مولا بشه، این درسته. اما در مولای شرعی ما درسته، ما قائل این هستیم که اوامر دارای مصالحه، اوامر نواهی دارای مصالح و مفاسد، ملاک داره، مثل معتزله نیستیم. ولی این ملاک ها به مولا هیچیش بر نمیگرده، همش به خود عبید و مردم بر میگرده، هیچیش به نفع مولا نیست. حالا که هیچیش به نفع مولا نیست، همش برای ماست، خدمتی به مولا نیست از نظر ملاک، خدمت به خود انسانه. چرا؟ مولا چون اینه میخواد، جایی که این رو بخواد مولا، اگر کسی به خاطر اینکه مولا خواسته این انجام بگیره، ولو خدمت به خودش نیست، خدمت به بندشه، خدمت به مردمه، به خاطر خواستن مولا اگر انجام داد، این میشه احترام مولا، میشه خدمت به مولا. ولی این برگشت به همون قصد اراده است دیگه، قصد ملاک به ما هو ملاک نشد، این شد قصد ملاک چون مولا میخواد، نه چون ملاکش خدمت به مولاست، چون مولا خواسته، این هم قصد اراده شد و قصد محبوبیت شد. پس در حقیقت یکی باقی میمونه از این عناوینی که ذکر شده و اون قصد محبوبیت و قصد انجام مراد مولا، چون مولا اراده کرده، این غیر از قصد امره. وقت این بحث میشه حالا که آیا از این راه میشه واقعا ما اون محاذیر رو رد کنیم و دفع کنیم، بگیم آنچه که واجبه در عبادت قصد قربته نه قصد امر. قصد امر هم قصد قربت هم اعمه از قصد امر یا قصد محبوبیت و مطلوبیت و مراد بودن، یعنی اینکه ما مراد مولا رو انجام بدیم، اون چیزی که مراد خاصه، ولو غرضش به خود مولا بر نگرده، غرضش به مکلفین برگرده، ولی چون اراده کرده بالاخره مولا ایره خواسته که مکلفین این کار ولو به غرضی که به خودشون برمیگرده بکنن، من به خاطر اینکه مولا این اراده رو کرده این رو انجام میدم، این قصد قربی است، تحقق مراد مولا هم داعی قربی است، داعی الهی است، قصد قربی است، این قصد امر دیگه نیست. از این راه خواستن بگن بنابراین این محاذیر رفع میشه. وقتی ایشون وارد یه بحث مفصلی میشه اینجا که ببینیم اولا این محاذیر جایی که خصوص قصد قربی هست، جایی که خصوص قصد محبوبیت و اراده لازم باشه در عبادت دفع میشه یا دفع نمیشه، جایی که جامع بین این و اون، چون قصد قربی شد اعم، هم قصد اعم قصد قربی است، هم قصد محبوبیت و اراده قصد قربی است، یه دفعه میگیم این جامع اخص شده، این یه بحث که این محتمل فقهیه، چون نظر فقهی واقعا دلیل بر قصد اعم دلیل لفظی نیست. اونجا میگن در بحث عبادات که ما دلیل لفظی بر اینکه قصد امر بالخصوص لازمه نداریم در باب عبادات، حتی در نماز آنچه که داریم ادله لبی است، اجماع و امثال اینها و یه تعبیراتی که در بعضی از السنه روایات آمده که ازش قصد قربت استفاده میشه، که قصد قربت لازمه، قصد قربت هم اعمه از قصد امر یا قصد محبوبیت و انقیاد برای مولا، ولو امری هم نکرده باشه. آنچه که در فقه ثابته همون اعمه. اینجا باید هر دو رو بحث کنیم، ببینیم آیا اگر اعم واجب بود، نه خصوص قصد امر و نه خصوص قصد اراده و محبوبیت، یا قصد ملاک، اگر گفتیم قصد ملاک هم مثلا مقربه، خصوص اینا نه، جامع اگر قید بود و شرط بود، آیا اون محاضر دفع میشه؟ که در فقه این چنین است. یه بحث هم بهشون میکنه که نه، اگر خصوص قصد محبوبیت و اراده مثلا یا قصد ملاک عقد شده بود، باز ببینیم این محاضر دفع میشه یا دفع نمیشه، چون این محاضر در سه محور بود، بعضیش تهافت بود، بعضیش مسائل دیگری بود، یکی یکی باز اینا رو حساب کنیم، برای وارد یه بحث مفصلی در این میشه و به این نتیجه میرسه که اگر قصد خصوص اراده و محبوبیت یا ملاک، اگر مثلا ملاک برگشتش به مولا بود، اگر این بالخصوص شرط باشه محاضر دفع میشه همش، ولی اگر قصد جامع قربی بودن اعم از امر و قصد محبوبیت عقص بشه، اشکالات دفع نمیشه، اشکالات باقیه، مخصوصا اون اشکالاتی که ایشون روش اصرار داره باقیه. پس باز هم آنچه که در فقه قابل قبول دافع اشکال نیست در باب عبادات، آنچه که دافع اشکالات محتمل نیست از نظر فقهی، که خصوص قصد اراده و محبوبیت باز لازمه در باب عبادات، اینی که اشکال دفع میکنه محتمل نیست فقهیان در عبادات شرط باشه، اونی که محتمل فقهیان بلکه مستظهر از فتاوا و ادله و اجماع و روایات که مطلق قصد قربت هست جامعه، او اگر عقص بشه همه اشکالات یا بعض از این وجوهی که گفته شد باقیه، اقلا برخش باقیه، پس باز هم عبادیت به اون معنایی که در فقه آمده بازم محذور پیدا میکنه، بازم امتناع پیدا میکنه، که مجبور میشه ایشون امتناع رو اینجا قبول کرده عبادیت رو به شکل دیگری تفسیر کنه که تفسیر بعده. پس بنابراین این بحث رو باید بکنیم، ببینیم آیا اگر این معنا رو جامع قصد قربت رو میزان قرار دادیم به اعم از قصد امر و قصد اراده و محبوبیت، چگونه این اشکالات همش دفع نمیشه، برخیش اقلا ثابته. قبل از این باید بحث کنیم که اگر خصوص قصد اراده و محبوبیت رو عکس بکنه چطور دفع میشه این اشکالات یا دفع نمیشه. باز این بحث مقدماتی میکنیم، بعد وارد بحث اصلی میشیم که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله و سلم.